بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت خواهران و برادران عزیزی که توفیق عرض سلام خدمتشون در لحظات پیش نداشتم و با آرزوی قبولی عبادات و طاعات شما در این ماه مبارک رمضان و در این شبهای قدر، امشب یکی از محتمل ترین شبهای قدر هستش، شب 21 و شب شهادت مولا امیرالمؤمنین هم هست. نمیدونم این اتفاقی هستش یا واقعا حکمتی درش هست که هم شب 19 که یکی از شبهای احتمالی قدر هست مصادف شده با ضربت خوردن حضرت علی و شب شهادت حضرت علی هم با یکی از روزهایی که یعنی 21 که بیش از همه احتمال داره که شب قدر باشه قرار گرفته و 23 هم که معمولا شب ترحیم میگن هستش. در هر حال ما این رو به فال نیک میگیریم و فکر میکنم که یک رابطه و تناسبی هم داشته باشه. شب قدر یعنی شبی که تقدیر در واقع رقم میخوره، قدر و اندازه و تصمیم و برنامه ریزی فردی یا اجتماعی شکل میگیره. همه چی در جهان مطابق یک اندازه و هندسه و کمیت مشخصی است. هدایت انسان هم همینطور که در شبهای پیش عرض کردم برای خودش حساب و کتاب در نظام الهی داره. خب وقتی که هدایت به صورت تئوریک نظم و حساب و قدر داره، قاعدتاً برای که انسان این تئوری رو درست درک بکنه نیاز داره به یک شخصیت هایی که به اصطلاح قدر باشن، شخصیت هایی که رفتارشون، منششون، کردارشون خودش برای ما الگو باشه، اندازه‌ای باشه که شخصیت خودمون رو با اونها سامان بدیم. در قرآن هستش حضرت موسی بعد از اون دورانی که از مصر فرار میکنن رو در کنعان میرن، در اونجا پیش حضرت شعیب یه مدتی دوران چوپانی و سختی، بعد که در پایان گرفتن این مدت از اون منطقه تور رد میشدن و خداوند مخاطب قرار میده حضرت موسی رو، میفهمد ثم جئت علی قدر یا موسی، حالا روی یک قدری آمدی، یعنی برای خودت یک قدری شدی. پهلوانان میگن فلانی قدر مثلا فلان شخص هست یا نیست، خود قدر یعنی برای خودش یه کسی شده، یه اندازه‌ای شده. حالا قدر علمی، قدر فرض کنید نیروی بدنی، هنری، اخلاقی، خود قدر یعنی پهلوان توی رشته‌ای. خب شب قدرم ما یه قدر میخواییم، شب قدر میخواییم قدر خودمون رو بشناسیم، اندازهی برای سرنوشتمون بذاریم. خب تئوریاش توی قرآن هست، این آگاهی ها به ما داده شده، ولی وقتی که یه شخصیت هایی ببینیم که اونجوری عمل کردن، اونجوری رفتار کردن، خیلی راحت تر برامون جا میفته، خیلی بهتر میفهمیم در واقع مصادیقش و نمونه هاش و اون مواردی که تحقق پیدا کرده برامون آشکار میشه. از این جهت خیلی مفیده برای واقع شدن در فضای قدر که انسان از شخصیت های قدری مثل علی یاد بکنه انسان و درس بگیره از اونها. در طول تاریخ ما قهرمان‌های مختلفی داشتیم در زمینه‌های مختلف. معمولاً 4 زمینه هست که قهرمان‌های بشر تو این 4 زمینه رشد کردن، ظهور کردن، بروز کردن. یکی اون جنبه‌های فیزیکی یا جنبه‌های بدنی، نیرومندیه در واقع. کسانی که سردارهای نظامی بزرگ تاریخ بودن، حالا در ایران فرض کنید امثال نادرها، حالا هر کاری کرده ولی به هر حال سردار بوده، قهرمان شده، یا اسکندر فرض کنید، نمیدونم ناپلئون فرض کنید، خیلی از اینا هستش دیگه. صلاح الدین ایوبی مثلا، جنرال دوگل، اینایی که برای کشور خودشون افتخار آفریدن، پیروزی به وجود آوردن، اینا قهرمان بدنی هستن، یا ورزشکارا در رشته های مختلف فیزیک و در رشته های مختلف ورزشی، اینها در واقع افتخار آفرین شدن. یه پله بالاتر میایم، جنبه های علمی هست در رشته های مختلف ریاضیات، فیزیک، شیمی، تاریخ، جغرافیا، اینا هم قهرمان های بزرگی در تاریخ بودند، مطرح شدند. باز از این بالاتر میایم، ظریفتر و دقیقتر، هنرها هستش در رشته فرض کنید نقاشی، موسیقی، انواع و اقسام هنرها، تئاتر، سینما. بسیاری از انسانها تو این زمینه ها رشد میکنن، معروف میشن. بخش چهارم بعد روح انسانی اون جنبه های اخلاق و معنویات و دین و اینها هستش، ارزش های معنوی انسان. ما در این چهار رشته در واقع انسان های بزرگی رو دیدیم و شگفت اینه که حضرت علی تو هر چهار زمینه در طول تاریخ خودش رو نشون داده. در جنگ که خب همه میدونن، از همون سن 16 سالگی تو همه جنگ ها بوده، چه جنگ خیبر وقتی که نوبت به علی رسید، یه مدت زیادی بود اون قلعه نظامی دژها محاصره بود، علی بود که بالاخره رفت دونه دونه اینا رو فتح کرد، نبردش با اون مرحب، اون قهرمان معروف یهودی، یا با عمرو بن عبدود، پهلوانی های علی شهره آفاق هست. از همون 19 سالگی تا 60 سالگی یک سره در دفاع بوده، او در واقع یک قهرمان واقعی از اون بعد اگر ورزشی، نظامی، نیرومندی بگیریم. در بعد علمی کمتر تحقیق شده، ولی شما اگه همین نهج البلاغه رو بخونید در شگفت میمونید که با اینکه اون موقع مدرسه و دانشگاه و کتابخونه نبوده، من نمیدونم حضرت علی از کجا این علوم رو فرا گرفته. بخش عمده ای از نهج البلاغه راجب فرض کنید ملخ، راجب موریانه، راجب مورچه، راجب طاووس، یه خطبه مفصل، درست مثل یه بیولوژیست، یه زیست شناس، تمام اندام اینها رو دست و پا و چشم، همه چی رو تجزیه تحلیل کرده. آدم تعجب میکنه که اون موقع کنجکاوی به این مسائل نبود. خطبه های متعددی راجب پیدایش زمین و آسمان هست، مثل یک زمین شناس، مثل یک عالم در واقع زیست شناس، یک منجم در واقع سراغ پدیده های آسمان ها و زمین رفته. علوم زیادی راجب جامعه شناسی از پیشبینی هایی که راجب وضعیت آینده جوامع، خطبه هایی است به نام ملاحم معروف هستش که تصور مردم این بود که پیشگویی از را تعلیم میکنه. یه بار میپرسن که شما علم غیب دارین، که میخندن میگن چه علم غیبی، در واقع میگن شما هم چشمتونو باز کنید، تجزیه تحلیل بکنید، میتونید که خط روند آینده جامعه رو پیشبینی کنید که به کجا داره میره جامعه. در زمینه های مختلف علوم، حتی راجب بسیاری از نیروها، جاذبه رو نیوتن کشف کرده ولی تو نهج البلاغه صریحا جاذبه هستش. آدم وقتی که این رو با دقت میخونه در شگفت میمونه که این علم و اطلاعات رو، با اینکه علم معمولا اکتسابی از طریق کتاب یا معلم، از کجا حضرت علی آورده؟ این کنجکاوی ها رو شخصا داشته، از پیامبر آموخته، خداوند تعلیم ویژه‌ای داده. یعنی در بعد علمی هم اونایی که تعقیب بکنن، حتی یک حکمتی تو بخش پنجم نهج البلاغه است، مردم رو که تقسیم میکنه میگه مردم از سه دسته بیشتر نیستن، یا عالمون ربانی یا دانشمندن عالمن، او متعلمون علی سبیل نجات، یا دانشجو، او هم مجر رما یا پشن. یعنی حتی تقسیم بندیش برای جامعه، یا دانشمند یا دانشجو پشه که تابع هر باد و هر جو روزگاری هستش، میگه با علم خداوند دین هر کسی رو، جزای هر کسی رو میده، خدا با علم پرستیده میشه. حالا بگذاریم مفصل اون چه که راجب علم حضرت علی داره. در مورد بعد سوم که بعد هنرها هست، حالا اون موقع تو جامعه عربستان نقاشی و موسیقی و این حرفا آنچنان عمومیت نداشته، ولی اونچه که بوده سخنوری بوده و شعر بوده. شما نهج و بلاغه رو میخونید میبینیم که این قوی ترین متن بعد از قرآن عربی هستش. اصلا سید رضی که این نهج و بلاغه رو جمع‌آوری کرده 300 سال بعد، اسمش گذاشته نهج البلاغه، راه روشن بلاغت. او خودش یه استاد ادبیات بوده، اینو به عنوان شگفتی ها معجزات ادبیات این رو رفته جمع کرده. در واقع خطبه های حضرت علی، نوشته هاش درست مثل شعر هست، یعنی به تناسب هنر زمانه میبینیم در اون جهت قوغا بوده، اون چه که تو اون دوره البته هنر محسوب میشده. در اون بعد چهارم هم که مسئله اخلاق و تقوا و زهد و ایثار و فداکاری باشه که تا دلتون بخواد دیگه، حالا از اعمال و رفتار و نوشته ها و خطبه های علی میتونیم ببینیم. بنابراین ما امشب در سالگرد شهادت مردی گرد آمدیم که او سمبل این ارزش ها بوده. گرچه ما در اسلام هم پیامبر رو به عنوان الگو و اسوه، قرآن صریحا میگه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین اسوه، الگو، رول مدل در واقع در زندگی پیامبر بر شما هست. همچنین در مورد حضرت ابراهیم قرآن ابراهیم رو به عنوان انسان برتر معرفی کرده، تو هر سوره‌ای هر موضوعی که هست او رو شاخص قرار داده. با وجود این هیچ اشکالی نداره که ما از دیگران هم درس بگیریم. در واقع هر کسی تو دنیا یک تجربه‌ای با خدای خودش داره، یه جور زندگی میکنه، خود زندگی او میتونه بر ما درس باشه، اون هم برای ما الگو باشه، کمان که ما از همدیگه هم درس میگیریم، تو روزگار خودمون از دوروبریای خودمون الگو میگیریم. این یک راه خلاف و خطا و مخالف توحید نیست که بگیم خب ما الگومون فقط پیامبر هست، به جای خودش در کلیات و اصول، ولی از هر انسانی ما میتونیم از تجربیات ویژه زندگی او درس بگیریم. از این جهت واقعا کمک میکنه برای قرار گرفتن در فضای قدر، شناختن چنین شخصیت های قدر. متاسفانه با وجود همه این زمینه ها و پتانسیلی که در شخصیت حضرت علی هست، دشمنان و معاندین از او یک شخصیت خشن، یک شخصیت در واقع بی احساس و بی عاطفه‌ای تصویر کردن، به خصوص توی این محیط که آدمایی که بیخبر هستن، مطالعه ندارن، شناخت تاریخی ندارن، بعضن تحت تأثیر قرار میگیرن. در یکی از این جلسات خدمتون عرض کردم سال گذشته در همین هتل هیلتون که مراسمی گرفته بودن، ایرانی ها جمع بودن، غرفه های مختلفی بود، یک غرفه ای هم بود که کتاب میفروخت، 3-4 تا کتاب هم بیشتر نداشت، یکیش راجع به حضرت علی بود، عکس حضرت علی بود که نشسته و روی زانوش هم یک شمشیر کج هست و خون هم داره از شمشیر میچکه و اینم مرتب تبلیغ میکرد بیاین بشناسید علی رو که بدونید 27 تا بچه داشته، اسم اونا رو هم نمیدونسته، چقدر کشته، چیکار کرده. یه خانمی هم نمیرسه میپرسید که شما نهج البلاغه دارین، فکر میکرد که حالا این در تبلیغ به نفع حضرت علی هستش. اتفاقا مدتی است که یک دیالوگی با یکی از این نشریات لس آنجلسی داریم، یعنی یه مقاله یک بار نوشته بودند، یک حملاتی علیه قرآن و نهج البلاغه و نهج الفصاحه و اینها بود، یه پاسخی بهشون داده شد و دو مرتبه اونا پاسخ دادن و کسان دیگه به میدون آمدن. مدتی است که این سخن و گفتگوی دو طرفه رو با اونها داریم که تمام تلاششون اینه که نشون بدن که اسلام یه دین خشنی هست. من فقط یه تیکه که تو همین شماره این دفعه نوشته بودن خدمتون میخونم که ببینید ما تو چه شرایط و محیطی هستیم و چقدر قضایا واژگونه نشون داده میشه. میگه باور کنید دین ما اسلام آیینی زائیده خشونت و به دور از صلح و سلامت است و امروز برای جامعه بشری از بمب‌های اتمی خطرناک‌تر است. شوربختانه به دلیل خشونت ذاتی در این دین به جز آفرینش ناهنجاری، آتش افروزی نالازم، کشتار انسان، واپس نگه داشتن مسلمانان از پیشرفت‌های جهان و تزریق واپسگرایی به اندیشه آنان از این دین بر نمی آید و در آن از صلح و سلامت هیچ اثری یافت نمی شود. اینها یک از هزار خرافه است که دین اسلام به ویژه فرقه شیعه این اقلیت پرسرصدا را در خود گرفته و در عمل نه فقط در حرف خود را غیر قابل انعطاف، بیرحم، خشونت آفرین، متجاوز، سلطجو و آشتی ناپذیر نماینده و می نماید. تو همین شماره مجله یکی دیگه از این آقایون مقاله ای داشت که چطور از بین این همه پیامبر فقط پیغمبر اسلام شمشیر داشته، موسی عصا داشته، عیسی که مبشر صلح بوده، زرتشت، کنفوسیوس، بودا، اینا هیچ کدوم نداشتن. 48 انبیاء بنی اسرائیل شمشیر نداشتن و خونی نریختن. این اصلا نخونده توراتو ببینه که چه خبره. چرا باید حضرت محمد به اتفاق حضرت علی شمشیر داشته باشند که به عنوان نشانه اسلام بر پرچم اسلام نقش شود؟ پرچم عربستان سعودی رو که دو تا پرچمه ایشون به عنوان پرچم اسلام گرفتن، آن هم شمشیری دو لبه. یادم می آید حضرت آیت الله خمینی در یک سخنرانی گفتند حضرت علی به قدری چابک بود در شمشیر زنی که هر آینه اگر شمشیر را از فرق سر می زد یا از پهلو، انسان بدون یک مثقال تفاوت به طور مساوی دو نیمه می شد. حالا من نمیدونم ایشون اینو گفتن یا نه. به مصداق کار نیکو کردن از پر کردن است. بگویید چه لزومی به این همه خون ریزی بوده در حالی که شما میگویید اسلام تجاوزکار نیست. در یکی از مقالات دیگه شون، خب نشریه است که متعلق به هموطنان محترم یهودی ماست، جنگای بنی قریظه و بنی قینقاع و اونایی که در گذشته بوده مطرح کرده که در فلان جنگ 700 نفر گردن زده حضرت علی. حالا من نمیدونم آدم 700 داره بخواد گردن بزنه، ببینید در روز چقدر وقت میخواد که هر یه گردن گیوتین هم باشه 700 تا رو نمیتونه بزنه. خب این تصویر رو از حضرت علی، نه که توی خب جنگ ها بیش از همه جانبازی کردن بودن، از حضرت علی تصویر کردن به خصوص توی این جامعه. بنابراین من موضوع عرایض خودم و خشونت و مدارا در چشم و دل علی گذاشتم که از دید حضرت علی ببینیم که او چگونه رفتار میکرد در این جنگ هایی که داشت، رفتارش چگونه بود. البته خشونت در اسلام و جنگ هست. پاسخی که بنده به همه این هم دادم از کردم، اولا تمام اونها جنگ داشتن بدون استثناء در واقع، ولی بعضیا امکانی براشون نبوده، یار و یاوری نداشتن که دفاع بکنن، امتی تشکیل نداده بودن، ولی اونایی که دادن جنگ های به مراتب بیشتر از اسلام هم کردن. اسلام در واقع خشونت رو میتونیم سه قسمت بکنیم. یکی در جنگ به عنوان دفاع، خداوند اجازه داده، میگه اذن للذین یقاتلون، اجازه داده میشه به پیکار، به اونهایی که مورد ظلم و کشتار قرار گرفتن، چون مورد ستم قرار گرفتن اجازه بهشون داده میشه. پس جنگ مجاز نیست مگر به کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن. یا میگه قاتلو فی سبیل الله، قاتلو با کیا؟ الذین یقاتلونکم، با اونا که شما رو دارن میکشن، میجنگن. آیات زیادی راجع به قتال و جهاد تو قرآن هست، ولی بدون استثناء حتی یک موردم به خاطر مسلمان کردن دیگران نیست. یه اقلیتی است که در برابر افکار آبا و اجدادی وایسادن، در برابر بت پرستی، اونا میخوان اینا رو از ریشه بکنن، میخوان معدومشون کنن. در 1400 سال پیش توی جامعه بسته قبیلگی با اون تعصباتی که وجود داشته، خب اینا باید با تمام وجود از خودشون دفاع بکنن دیگه. آیات بسیار شدید و لحنی هم تو سوره محمد تو سوره انفال راجع به این جنگ هست. خیلی ها بدون اینکه اصلا قبل و بعد و کانتکستش رو توجه بکنن میگن بله اسلام گفته گردن رو بزنید، کمین کنید، بکشید، چیکار کنید. نمیخونن که نوشته اونایی که شما رو میکشند در برابرشون در واقع جدی باشید، ضربه شدید نشون بدید تا جا بزنن، تا دست از تجاوز بردارن. بخش دوم آیاتیست که راجع به قصاصه. میگه جزاء و سیئتن سیئتون مثلها، هر کسی بهتون بدی کرد مجاز هستین همون مقدار بهش بدی بکنید، البته اگر نکنید عفو بکنید خیلی بهتره. ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، هر عقوبتی شکنجه شدید همون مقدار اجازه دارید، ولی اگه نکنید خیلی بهتره. سه چهار بار تو قرآن قصاص اومده، دندون در برابر دندون، چشم در برابر چشم. قبلا یه کسی یه سنگ میزد دندون یکی میشکست سرشو میبریدن، پدر و مادرشو میکشتن. میگه نه، هر چیزی جای خودشه، اندازه خودشه. هر جا که قصاص هم اومده به دنبالش گفته که نکنید خیلی بهتره. یعنی قصاص اومده برای آدمایی که نمیتونن اون خشم و انتقام خودشونو کنترل کنن، یه اجازه‌ای بهشون در این حد داده شده. بعد سوم مربوط به اختلاف عقیدتی و فکری است. مطلقاً در قرآن به هیچ وجه خشونت در بعد عقیدتی وجود نداره. قرآن میگه که اگر یک جا این دستوره، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون در کتاب بر شما نوشته شد که اگر توی مجلسی بودید که آیات خدا رو به کفر و استهزا میگرفتن، میگه میتونید اونجا بلند شید برید تا موضوع عوض بشه. یعنی 5 دقیقه برو بیرون نفسی بکش بعد برگرد، حتی نمیگه باشون قهر بکن. میگه خدا رو مسخره کردن، آیات خدا. ما به رهبرانمون، به مراجعمون، به شخصیت سیاسی میگیم اگه کسی چیز بکنه باید اعدامش کرد، که میبینیم که چه احکامی میاد. خدا میگه منو اگه این دو جا تو قرآن اومده میگه دستوره، قد نزل علیکم فی الکتاب، این نازل شده این قانون، ان اذا سمعتم، اگر شنیدید آیات الله یکفر بها، و آیات خدا کفر میبرزن و یستهزئوا بها، استهزا میکنن، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، نشینید تا موضوعشون عوض بشه. فراوون بحث من اون نیست، نمیخوام وارد این موضوع بشم که مطلقاً نه ارتداد داریم تو قرآن، کیفر دنیایی مطلق نداره. ملحد رو میگه آزاد بذارید به حال خودش، چندین بار ارتداد مضاعف، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هر روز میاد و برمیگرده، میاد و برمیگرده. میگه خب خدا نمیبخشتش روز قیامت. به هیچ کسی اجازه نداده به خاطر عقاید کسی رو ترور بکنه، کسی رو تعقیب بکنه، مزاحمش بشه. دنیا در اعتقادات آزادی مطلقه، رابطه شخص با خدای خودش، هیچ کسی، هیچ نظامی هیچ حقی نداره. بنابراین خشونت اون جنبه ها نیست و اینا همش به اون حساب میذارن که مسلمان ها همدیگر رو تحمل نمی کنن. حالا ممکنه ما تحمل نکنیم، که نمی کنیم البته، ولی ربطی به قرآن نداره. اما خود حضرت علی، من چند تا از نمونه های رفتار حضرت علی رو براتون میارم، ببینید او چه برخورد و برنامه‌ای داشته. اون داستان عمرو بن عبدود رو شنیدین که اون پهلوان معروف که تو جنگ احزاب خندق میان جلو و علی با او برخورد میکنه، تو اون فیلم هم هست که بعد میشینه دیگه، وقتی میندازتش رو سینه او میشینه و اون توف میکنه به صورت علی دیگه و بلند میشه، میگه او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، بلند میشه. مولوی این رو خیلی قشنگ نوشته در واقع جوابی که اون تعجب میکنه که چرا بلند شدی تو که منو به زمین انداختی. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گواه، چون خدو انداختی در روی من، توف کردی به من، نفس جنبید و تبه شد خوی من، نیم بحر حق و نیمی هوا، هوای نفس، شرکتم در کار حق نبود روا. این دیگه شرکه، هم خودم، هم خشم خودم، هم تو. کهنیم کاه من نیستم، کوهم ز صبر و حلم داد، کوه را کی در رباید تند باد. خیلی مفصل 2-3 صفحه مولوی این ویژگی علی رو که چطور مطلقاً احساسات خودش تو این جنگ ها دخالت نداشته. در جنگ جمل که خب طلحه و زبیر اون شهر رو گرفتن و استاندار علی رو در واقع به اون وضع در آوردن، بیت المال رو غارت کردند، خب جنگی شد و بعد شکست خوردن اینها. در یک کتابی است که عبدالفتاح عبدالمقصود نویسنده جزو برادران اهل تسننه، شیعه هم نیست که بگیم شیعه بوده تعصب داشته، نوشته 8 جلد کتاب تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسلام، از زبان اوست راجع به حضرت علی که بعد از جنگ چه رفتاری با اینها داشت. میگه بر بالین هیچ کشته ای از دشمنانش نگذشت که برای وی نگرید و مردم پیرامون خود را به گریه نیندازد. اونا جنگیدن مجبور بوده دفاع کنه، جنگ هم که دیگه دست رو دست گذاشتن نیست. با هیچ جسدی مصادف نشد که پس از شناخته شدن آنان صفحه های بسته فضائلشان را نگشاید و برملا نسازد. از هر کدوم تجلیل میکنه. در برابر جنازه کعب ابن سور، این فرمانده لشکر بوده، لشکر دشمن، میفرماید که بعضی پنداشتند که تنها سفیهان و بیخردان علیه ما قیام کردند، حالان که میبینید این یک دانشمند است. معمولا کاملا برعکس ها، دانشمندم باشه میگه آدم جاهلی بود، مهم نیست، نفله شد. بعد میرسن به جنازه طلحه که اون این آتش رو به پا کرده. یعنی خدا رحمت کند ابا محمد، تو در عبادت کوشا، شب زنده‌دار و روزها روزه بودی. گران است برای من ای ابا محمد که تو را در زیر ستارگان آسمان و در دل این بیابان در خاک افتاده ببینم. آیا پس از جهادت در راه خدا و دفاع از رسول او چنین سرنوشتی شایسته بود؟ به خدا دوست نداشتم کسی از قریش این چنین زیر ستارگان افتاده باشد. یعنی اصلا انگار خشمی نیست، جنگی هم شده با تمام وجود گریه میکنه، عشق میریزه برای کسانی که حتی این آتش فتنه رو به پا کرده. تو نهج البلاغه 16 تا نامه به معاویه هستش، به امرؤاس هست. آدم اصلا تعجب میکنه که حضرت علی چطور به خودشون راضی میشدن که برای معاویه نامه بنویسن، برای اینکه جنگ نشه برای امرؤاس نامه نوشتن. یه جا میگن معاویه اگر جوامع الاقدار روزگار ما رو گرده هم بیاره، آنچنان از من محبت بی شایبه خواهی یافت که باور نمیکنی. میگن انقدر من به تو نامه نوشتم که میترسم در عقاید خودم شک و تردید کرده باشم. میگه اقسم بالله لولا بعض الاستبقاء، معاویه به خدا قسم اگر من انگیزه بقای تو رو نداشتم، اگر من مشتاق زنده بودن تو نبودم، میدونستی که میتونستم چه ضرباتی بهت وارد کنم که استخوناتم خورد بشه، ولی من میل به بقای تو، زنده موندن تو دارم. در مورد جنگ میگن که من انقدر زیر و روی این جنگ رو در واقع بالا پایین کردم که خواب رو از سر من رو بود. بعد دیدم من دو کار باید بکنم، یا انکار بکنم کتاب خدا رو یا اونچه که پیامبر آورده، یا بجنگم. دیدم جنگ راحت تر، یعنی به عنوان یک تکلیف شرعی بعد از مدت‌ها تردید در واقع جنگ رو انتخاب میکنن با اینها. تو جنگ هم میگن هیچ فراری نباید تعقیب بشه، مجروح نباید کشته بشه، اسیرا در واقع کشته نمیشن، هر کی اسلحه‌شو زمین بگذاره در امانه، هر کی به اردوگاه خودشون به پیونده تعقیب نمیشه. تماما تسهیلاتی برای اینکه در واقع این جنگ انجام نشه. اما در اون بعد قصاص، یه جایی سخنرانی میکردن حضرت علی، یک کسی میگه قاتله الله ما افقه، و خدا بکشدش، عجب دانشمنده. خب اصحاب خیلی بهشون بر میخوره، میریزن که فضولی کرده، جسارت کرده. میگه چیکار دارین میکنید؟ ولش بکنید. انما سبن به سبن او عفن انزنبه. یه فوشی داده، حد اکثر جوابش فوشه یا صرف نظر کردنه از گناهشه. چیکار دارین میکنید؟ احساسات چرا به خرج میدید؟ یا در همین وصایایی که در چنین شبی نوشته شده، میفرمد یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، راجع به خانواده خودشون، لا الفینکم تخوزون دماء المؤمنین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، مبادا به جان مردم بیفتید بگید رهبری کشته شد، رهبری کشته شد، توطئه بوده، اینو بگیر اونو بگیر، بگیر و ببند و یه جمعی رو بخواید تارمار بکنید، جز یک نفر به من ضربه نزده، فقط همون رو اونم یک ضربه میتونید بزنید، اگرم صرف نظر بکنید ببخشید که به عفو خداوند نزدیکتر هستید. در یک جایی میشنوند که سربازانشون در برابر سربازان معاویه قرار گرفتن، طرفین به هم فوش میدن، سربازان رو احضار میکنن، میگن که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من به نظرم خیلی زشت میاد که شما اهل فحش باشید، ولی به جای اینکه فحش بدید به هم دیگه، بذارید من بهتون تعلیم بدم این دعاها رو بکنید. اللهم احقن دماء انا و دماءهم، خدایا خونهای اینها و خونهای ما رو از ریخته شدن حفظ کن، یعنی دعا بکنن برای دشمن که دشمن کشته نشه. و اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و بین اینها رو آشتی بده. مفصل تو نهج البلاغه است به سربازانش یه دعایی تعلیم دادن که در برابر دشمن بیان این دعا رو بخونین. کسی که انگیزش وجودش این باشه میاد آدم بکشه، میاد جنگ را بندازه، خشونت ذاتی میخواد به وجود بیاره. در مورد خود حکومت نهایت مدارا رو، انتقادی که به خلیفه دوم داشتن، میگن فسیرها فی حوزتن خشنا، او حکومت رو در یک حوزه خشنی برد. یغلظ کلمها و یخشن مسها، سخنانش خشن بود، تماساش تماسای سختی بود. یعنی ایراد میگیرن که از نظر حکومتی باید خیلی ملایم و مدارا باید باشه جامعه. به مالک اشتر نامه ای نوشتن که تو میری در مصر چگونه باید حکومت کنی، میگن اشعر قلبک رحمت للرعیه، دلتو مالا مال از عشق و دوستی به مردم بکن، والمحبت لهم و لطف بهم، یعنی تو تا عاشق مردم نباشی، تا لطف و محبت به اونا نداشته باشی، نمیتونی مفید باشی برای اون جامعه. ولا تکونن علیهم سبعا واریا تقتنم اکلهم، مبادا مثل گرگ درنده باشی که به جون مردم بخوای بیفتی بخوری مردمو. فانهم سنفان، مردم از دو گروه خارج نیستند، اما اخون لکم لکف الدین، یا برادر تو هستند، برادر دینی تو هستند، او نذیرون لکف الخلق، یا هم نوع تو هستند، بنده خدا هستند، مسلمون نیستند، هر چی هستند، کافر المشرکن، بنده خدا که هستند. کجا ما یه همچین نمونه ای داریم؟ میگه که این اشتباهات خودشون که قصد نداشتن، توی یه رژیمی قبلا بودن، جب و شرایط روزگار این چنین بود و اونجوری عمل کردن. فعته من عفوک و صفک، از عفوت صفت اونطوری که خودت انتظار داری خدا تو رو ببخشه با این مردم اینطوری رفتار بکن. میگه ان افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد، بالاترین چیزی که چشم روشنی رهبران سیاسی جامعه است، میگه عدالت تو جامعه و ظهور و مودت رعیه، کاری بکنن که ملت دوست داشته باشن اونا رو، و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، نخوان هی بگن شر اینا کی کم میشه. میگه باید جوری عمل بکنی که مردم پیرامون جمع بشن، عاشق این باشن که تو حکومت بکنی. متشکرم. معمولا آزادی همیشه برای موافقین هست، رژیمی رو میشه گفت طرفدار آزادی که به مخالفین خودش آزادی بده، وگه نه هر رژیمی طرفدارای خودش رو دستشون رو حسابی آزاد میذاره، هر کاری دلشون بخوان میکنن دیگه، به جون مخالفین هم میتونن بنلزن به عنوان نیروهای مردمی. چند تا نامه تو نهج البلاغه هست دفاع از مخالفین هست. یکی نامه ایست که حضرت علی به عبدالله ابن عباس که پسر عم حضرت علی فرماندار بصره است، حضرت علی خبر پیدا کرده که این با مخالفین بدرفتاری میکنه. بصره شده بوده پایگاه ضد انقلاب، تمام مخالفین حضرت علی جمع شدن تو بصره، اونجا خب هم عایشه و هم طلحه و زبیر و اینان اونجا رو کردن پایگاه ضد انقلاب. حالا پسر عم حضرت علی اونجا استانداره، حضرت علی شنیدن که این به اونا انگ زده، برچسب زده، در واقع توهین کرده. من عیناً این نامه رو میخونم: خبر بدخویی و درشتی تو با قبیله بنی تمیم به من رسید. بنی تمیم همون که تو بصره هستن. همانا بنی تمیم را ستاره‌ای، یعنی شخصیت بزرگوار و شجاع و با فضیلتی پنهان نشده، مگر آنکه ستاره‌ای دیگر پدیدار شده است. یعنی اینا همیشه در آسمان تاریخشون ستاره‌های درخشانی داشتن. و در جهت عکس، در جاهلیت و اسلام کسی به خونخواهی و کینه‌جویی بر ایشان سبقت نگرفته است. ای ابوالعباس، خدا را در آنچه از دست و زبانت جاری شده بیامرزد، که من و تو در این امر شریک، مسئول و موظف هستیم. چنان باش که گمان من به تو نیکو باشد و نظرم را درباره خودت سست نکن. مفصل این میگه چرا بهشون گفتی حزب عسکر؟ عسکر شطور دیگه، نه که عایشه در اون جنگ فرماندهی اون شطور رو داشت جلو. اینم برچسب بوده ها، تو زمان ما چقدر از این برچسب رو میذارن، گروهک فلان. میگه تو به اینا گفتی گروهک، گفتی حزب عسکر. شدیدن توبیخ میکنه پسر عم خودشو که چرا به مخالفین توهین کردی. در واقع نامه ایست دیگه به یکی از استانداراش هست، میگه اینا دیندارم نبودن. میگه فَإِنَّ دِهَاقِينَ بَلَدَكَ شَكُوا مِنْكَ قِلْزَةً وَقَسْوَةً وَاحْتِقَارًا وَجَفَّةً. دهقان به معنی فئودال اون موقع است. شکایت کردن که تو بد اخلاقی، قلزتن غلیظی، و قسوتن سنگدلی، و احتقارن مردم رو تحقیر میکنی، و جفتن جفاکاری. به شدت استاندارش رو توبیخ کرده، میگه که درسته اینا دیندار نیستن، ولی اینا بندگان خدا، تو چه حقی داری که اینا رو تحقیر کردی، بد گفتی؟ به این میگن کسی که عدالت داره، مراقب حقوق غیر مسلمان ها هستش. داستان معروفیه، همه شنیدین که سربازان معاویه به یکی از شهرهای مرزی حمله میکنن، به یک خانه وارد میشن که یک زن مسلمانی و یک زن یهودی بوده، جواهرات اینها رو غارت میکنن و اینا هم هرچی جیغ و داد میکنن، اون زن یهودی به خصوص که ثروت بیشتری هم داشته، اونا معمولا جواهر و طلا و اینا زیاد و موقع داشتن، کسی به داد اینا نمیرسه. خیلی جالبه، یه خطبه مفصلی تو نهج البلاغه است، میفرماند فلو ان نمرا، اگر یک مسلمانی بشنوه این خبر رو و مات بمیره، از در واقع بی غیرتی بمیره، نه تنها ملامتی نیست که آدم نازک دلی بود، بلکه سزاواره که هر مسلمانی خبر رو میشنوه بمیره. میگه ما از اینا داریم جزیه میگیریم، داریم مالیات میگیریم که اینا رو حفظشون بکنیم، اینا مسلمان نیستن، وظیفه ما بوده. این فقط جیغ و داد کرده، به خدا پناه برده، یه آدم با غیرتی پیدا نشده که بره از این دفاع بکنه، و اون دشمنان بدونی که خونی ازشون ریخته بشه دست پر گذاشتن رفتن. غیرت اینجاست که آدم برای غیر همدین خودش دل بسوزونه و بگه همه تون شایسته مردن هستید که نتونستین از این زن یهودی دفاع بکنید. خود حضرت علی وقتی به حکومت میرسن اول سخنشون اینه: فلا تکفو ان مقالت به حق نامشورت بعد، مبادا دست از انتقاد به من بردارید. نمیگه که من انتقاد اگه بکنید ایراد نمیگیرم، اصلا دعوتشون میکنه که مبادا کنار بکشید به من انتقاد نکنید. فانی لست فی نفسی به فوق ان اخته، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، مگر خدا دست منو بگیره که او به من مالکتر از خود من هست. به همین مالک اشتر که فرستاده مصر حکومت بکنه، میگه بخشی از اوقات هفته رو اختصاص بده به کسانی که با خودت کار دارن، انتقاد دارن. میگه مجلس عمومی تشکیل بده، نه اینکه دونه دونه ببری تو دفتر، معلومم نشه چه اتفاقی افتاد. میگه تو اون مجلس جند کن، نه ارتشی میتونه باشه، نه احراس که حراستی ها پاسدار و نه شورت که شورته یعنی پلیس و نه اعوانه که نه امنیتی، نه ارتشی، نه پلیس، نه پاسدار، هیچکی. میگه بران که اونا بتونن حرفشون رو بدون لکنت زبان بزنن، چشمشون به برق اسلحه ها و لباس های نظامی نیفته. میفرمد که من از پیامبر بارها شنیدم که میگفت هیچ امتی رو نمیشه مقدس شمرد، پاک شمرد، مگر اینکه ضعفا بتونن حقشون رو از اقویا بدون لکنت زبان بگیرند. میگه وزیری انتخاب کن که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه و کمترین کمک رو به تو میکنه در اون جایی که از تو کاری سر میزنه که خداوند بر اولیای خودش نمیپذیره. خب این شب شب شهادت حضرت علی هستش. تو نهج البلاغه سخنانی که در آخر گفتند یه 7-8 خطی هست میخونیم. ببینید سخن آخر حضرت علی چیست. ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر منه فی فراره. ای مردم، همه از مرگ فرار میکنند ولی بالاخره ما ملاقات میکنیم اون چیزی که ازش میگریزیم. اجل نفس انسان رو سوق میده به پایان زندگیش، هر چقدر هم آدم فرار بکنه بالاخره میرسه. چقدر روزگارانی که در این اندیشه مرگ فکر میکردم ولی مخفی بود بر من. هیهات علم مخزوم، هیهات چقدر علم پیچیده ایست. اما وصیت من به شما، اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا و محمدا فلا تزیئوا سنته. ابتدا آغاز میکنه از کتاب خدا و سنت رسول او، میگه اقیموا هذین المصباحین، این دوتا چراغ رو همیشه روشن نگه دارید. و خلاکم زمن مالم تشردو، مهم نیست اون بخش، این دوتا رو اگه بتونید روشن نگه بدارید تضمین شده از سعادتتون. هر کسی در گلو تلاش خودشه. رب رحیم، دین قویم و امام علیم. دیگه چی میخواید؟ یه رب رحیمی دارید، یه دین برپا کنندهی هم دارید، یک رهبر علیمی هم دارید، دیگه نعمت بر شما تموم بوده. آدم چی میخواد؟ رب رحیم، دین قویم، امام علیم. بعد میفهم انا بالامس صاحبکم، من دیروز در کنار شما بودم، دوست شما بودم. و انا الیوم عبرت لکم، امروز بر شما عبرتم. میبینید علی که تو اون جنگ ها اینطور مثل شیر میخروشیده، اینطور تلاش و تکاپو داشته، الان افتاده در بستر بیماری. حتی از اون حالت خودش هم میخواد درس بگیره برای بازماندگانش. من دیروز یار شما بودم و امروز عبرت شما هستم. و قدا مفارقکم، فردا از شما جدا میشم. غفر الله لی و لکم، خدا من و شما رو ببخشه. بعد میگن که اگر این گام های من استوار موند در این جایگاه، همین چیزیست که شما میخواین، یعنی اگه زنده موندم در این لغزشگاه پام نلغزید، اما اگر پام لغزید یعنی از دنیا رفتم، انگار ما در یک روز پیکنیکی بیرون شهر بودیم، زیر سایه درخت بودیم، نشسته بودیم، خوش بودیم، آفتاب در حال حرکت، آفتاب که ساکن نیست، وضعیت جو تغییر کرد، سایه هم تغییر کرد. یعنی میخواد بگه چقدر طبیعیه از دنیا رفتن، خورشید که ثابت نیست، همه چی داره تغییر میکنه، سایه زندگی میگرده. انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن، من روزگارانی بدنم در کنار شما بود، مجاور بود. و ستعقبون منی جستتن خلا ان ساکنتن بعد هراک، به زودی جسه من و جنازه من رو ساکت و بی حرکت در بین خودتون خواهید یافت. و صامتتن بعد نطقن، بعد از این همه خطبه ها، نطق و سخنان، میبینید که این زبان ها افتاده. لیعدکم هدوی و خفوت اطراقی و سکون اطرافی، خود این باید براتون درس باشه. فانه او ازل المعتبرین منکم، این از هر موعظه‌ای برای کسانی که اهل عبرت هستن سودمندتر هست. من المنطق البلیغ و القول المسموع، از هر منطق بلیغی و از هر سخن شنیدنی، اینی که آدم ببینه نهایت یک انسان، اونم انسانی در اون حد کجاست، میگه از همه چی گویاتر هست. وداعی لکم ودا امرئن مرسدن للتلاقی، وداع من، خدافزی من با شما، خدافزی کسی است که در انتظار روز ملاقات هست. قد انترون ایامی، فردا، فرداها، نسلهای بعد به یاد روزگاران من خواهند افتاد. و یکشف لکم ان سرائری، اسرار من بر شما کشف خواهد شد. و تعرفوننی، من رو خواهید شناخت. کی؟ بعد خلوب و مکانی، بعد از اینکه جای من خالی شد. و قیام غیری مکانی، دیگران جای من نشستند. یعنی وقتی که دیگران حکومت کردند به نام علی، به نام ولایت او، اون وقت مقایسه میکنید، اون وقت میفهمید، عدالت رو در واقع درک میکنید. در همین ایام، لحظات قبل از شهادتشون، در خطبه 70 نهج البلاغه است، میگن ملکتنی عینی و انا جالسون، در حالی که همینطور نشسته بودم، در بیحالی بودم، خواب منو فرا گرفت. نشسته بودم ولی خوابم گرفت. فسنه لی رسول الله صلی الله علیه و آله، در خواب رسول خدا رو دیدم. فقلت یا رسول الله، گفتم ای رسول خدا، مازا لقیت من امتک من العبد ولدت، چقدر از این امت تو من سختی و لجاجت دیدم. مفصل تو نهج البلاغه که چقدر یاران علی بیش از دشمنان او رو اذیت میکردن. گفت رهاشون بکن. فقلت ابدلن الله بهم خیرن منهم و ابدلهم بی شرن لهم، گفتم که خدا بدتر از من به اونا بده و بهتر از اونا رو به من بده. این نفرین علی هم در واقع ببینین چگونه است که برای مردم. بعضی از دعاهای، حالا چون شبای دعاست، دو سه تا دعا از حضرت علی میخونم. یا اللهم انک آنس الانسین لأولیائک، خدایا تو با اولیاء خودت از هر مأنوسی مأنوستری، از هر کسی که انس میگیره تو راحت تر انس میگیری. اللهم انک آنس الانسین لأولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، کسانی که به تو توکل میکنند از همه برای انجام کارشون حاضرتر هستی. تو شاهدهم فی سرائرهم، اسرار همه رو میدونی. و تطلع علیهم فی زمائرهم، بر ضمیر همه آگاهی. و تعلم و مبلغ بصائرهم، میزان بصیرت همه رو هم میدونی تو. فاسرارهم لک مکشوفه، دلای همه کشف پیش تو. و قلوبهم الیک ملهوفه، دلها همه بازه. بعد میگه که اللهم خدایا ان فهمت عن مسالتی، اگه ندونستم که چی بخوام، خود این مهمه که آدم چی بخواد از خدا. او امیت عن طلبتی، ندیدم که چی مصلحتم هست، مهم اینه که چشم بصیرت آدم یه چیزی رو ببینه بخواد اونجا بره. یعنی خدایا اگر من درک و فهم و شناخت این که چی بخوام از تو نداشتم، فدلنی علی مصالحی، خودت مصلحت منو به من حالیم بکن. مصلحتم چیه؟ عاشق و شیفته همون بشم. و خذ به قلبی الی مراشدی، دل منو به اون چه که رشد من در گرو به اون بگیر. بعد میفه اللهم مغفر لی ما انت اعلم بهی منی، خدایا ببخش منو در اون جایی که خودت بهتر از من میدونی. خیلی وقت آدم نمیدونه که اشتباهش کجاست. فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ، اگه باز انجام دادم، باز خطا کردم، تو هم باز ببخش. اللهم اغفر لی رمزات الالحاظ، خدایا گناهانی که با گوشه چشم کردم ببخش. مسخره، تمسخر، نگاه تحقیرآمیز. و سقطات الالفاظ، اون سخنانی که سقط شد، مثل بچه‌ای که باید 9 ماه بمونه تا برسه سخنم، باید وقتی رسید آدم بگه. خیلی صحبت‌های نسنجیده سقط میشه. میگه خدایا صحبت‌های سقط شده منو ببخش و حفوات لسان آنچه که از زبانم رفت. الحمدلله الذی لم یصبح بی میتا، حمد خدایی رو که من امروز رو زنده هستم. ولا سقیما، مریض نیستم، مشمول غضب خدا قرار نگرفتم. ولا مضروبا علی عروقی، دچار عروقم، رگم، اعصابم اشکالی نداره. اصبحت عبدا مملوکا، بنده مملوک تو، صبح کردم در حالی که بنده تو هستم. جز اون چه که تو به من داده باشی نمیتونم چیزی به دست بیارم. اگه تنفس میکنم از هواییست که تو دادی، اگر رگم خون رو به جریان میندازه، همه این اعضا و جوارح رو تو دادی. از چیزی نمیتونم جلوگیری بکنم مگر اینکه تو قبلا اون استعداد جلوگیری رو به من داده باشی. اگه بدنم در برابر میکروب مقاومت میکنه، اینا رو تو گذاشتی. هر سیستم حفاظتی که در بدنم هست تو دادی. یه خدای به من توفیق بده که از قول تو خارج نشم، چیزی غیر از تو رو هوا نکنم. یک مناجاتی است که خیلی مناجات جالبی است که معمولا معروف به مناجات مسجد کوفه، اینو حتما شنیدین. همین یه تیکه رو میخونم و رفع زحمت میکنم. این مناجات شروع میشه با مولای مولای، اولش مولاست. مولای مولای، انت المولا و انا العبد. مولا، ای مولا، تو مولایی و منم عبدم. و هل یرحم المولا الا العبد، آیا عبد رو جز مولا مورد رحمت قرار میده؟ جملاتش اینطوری آغاز میشه همه. مولای مولای، مولای مولای، انت المالک و انا المملوک. تو مالکی، منم مملوکم، تو مالک منی، منم تحت ملک تو هستم. و هل یرحم المملوک الا المالک، آیا جز مالک مملوک رو میبخشه؟ مولای مولای، انت العزیز و انا الذلیل. تویی که صاحب عزتی، من که قدرتی ندارم، آیا جز عزیز ذلیل رو رحم میکنه؟ مولای مولای، انت الخالق و انا المخلوق. و هل یرحم المخلوق الا الخالق. 24 تا دائما این هی تکرار میشه، همش سرفصلاش مولای. توی عظیم، منم حقیر، آیا حقیر رو جز عظیم میبخشه؟ توی قوی، منم ضعیف، آیا ضعیف و جز قوی میبخشه؟ توی غنی، من فقیر، توی معطی، عطا کننده، منم سائل، منم نیازمند، آیا نیازمند جز نیازمند عطا کننده است؟ مولای مولای، انت الحی و انا المیت. تویی که همباره زنده ای ولی من میرا هستم، من در معرض مرگم، آیا اون کسی که میمیره جز این که نیازمند اون زنده جاویده، نیازمند رحمت اوست؟ مولای مولای، انت الباقی و انا الفانی. و هل یرحم الفانی الا الباقی. مولای مولای، انت الدائم و انا الزائل. تو همیشگی هستی، من زائلم. انت الرازق و انا المرزوق. رزق به دست توست، من روزی خوار هستم. من دونه دونه حالا عناوینشو میگم. تو جوادی، بخشندهی، من بخیلم. تو یک سره میدی ولی من خسیسم، نمیخوام بدم. انت المعافی و انا المبتلا. تویی که عافیت و سلامت میبخشی، منم که در معرض بیماری هستم و ابتلای به انواع گرفتاری ها و عوارض. انت الکبیر و انا الصغیر. تو کبیری، تو میلیاردها کهکشان داری اداره میکنی، من یه گوشه کوچکی از این جهان بیکران تو هستم. انت الهادی و انا الضال. تو هدایتگری و من گمراه هستم. انت الرحمن و انا المرحوم. تویی که رحمتت مثل خورشید جهان شمول همه جا رو روشن کرده، گرمی بخشیده، من در معرض اون رحمتم، من که منشأ رحمت نیستم. انت سلطان و انا الممتحن، تو سلطانی و من یک شهروندی که در معرض امتحان هست. انت دلیل و انا المتحیر، تو دلیلی، تو علامتی، تو استدلالی و من سرگردانم، من متحیرم، من نمیدونم که حقیقت کجاست، چی کار باید بکنم. در این اقیانوس بیکران هستی مثل یک کاهی در روی امواج این رودخانه خروشان هستم. تو دلیل من هستی، تو راهنمای من هستی. انت الغفور و انا المظلم، مذنب، تو بخشنده‌ای و من گناهکار، آیا گناهکار رو جز بخشنده عفو میکنه؟ انت الغالب و انا المغلوب، تو پیروزی، غالبی، من مغلوبم. انت الرب و انا المربوب، تو صاحب اختیار هستی، من مربوبم، رب من تو هستی. تو متکبری، بزرگجو هستی، عظیم هستی. و انا الخاشع، و آخرش میگه یا رب، یا مولای مولای، ارحمنی ارحمنی برحمتک، برحمتت منو مشمول رحمت قرار بده. ورز انی بجودک، با جودت من رو از من راضی باش. یا زل جود و الاحسان و طول و الامتنان، برحمتک یا ارحم الراحمین. اینم نوع در واقع مناجات با خالق خودش هست، حضرت علی. خدایا از این روزهای مهم سال برای ما یه بهره‌ای قرار بده، آگاه بشیم، همون هدایت‌هایی که تقدیر ما رو توی زندگی رقم میزنه بشناسیم، و همین شخصیت‌های قدر رو که به اون قدرها و اندازه‌ها عمل کردن بشناسیم. خدایا رزق ما رو از این روزها آگاهی و آشنایی و رشد و کمال قرار بده. خدایا به کسانی که نان ولایت علی رو میخورند و بر نردبان نام او بالا میرند، مقداری هم آگاهی و شناخت و تبعیت از اعمال او، از درک و فهم و شعور و ایمان و عشق و اخلاص او عنایت بکن. خدایا در این دوراهی تاریخ که مردم ما دو نوع قرائت، دو نوع برداشت و دو نوع درک و فهم از علی دارن، عده‌ای فقط به همون آداب و تشریفات بسنده کردن، فقط ذکر یا علی گفتن، فقط اسم و عنوان مولا علی، و عده‌ای هم میخوان بشناسند علی رو، واقعیات زندگی او رو به تناسب نیازهای زمانه خودشون قرائت بکنن. خدای ما رو از کسانی قرار بده که معرفت و آگاهی به عشق و ایمان و معرفت اون اماممون پیدا بکنیم، تا بتونیم زندگیمون رو مطابق قدر و اندازه های او تنظیم بکنیم. انشاءالله که خداوند این توفیق رو به همه شما عنایت بکنه. موفق باشید.